منابع پزشکی در بیمارستان شهر مقبنه خبر داد که تعداد کشته شدگان این سانحه از 27 نفر که دیروز اعلام شده بود روز سه‌شنبه به 131 نفر افزایش یافته است. به گفته یه شاهدان عینی روز دوشنبه در دهکده‌ای در نزدیکی دریای سرخ دو موشک به چادری که مراسم عروسی یک فرد منتسب به حوثی‌ها در آن جریان داشت اصابت کرد. اعتراف عربی به رهبری عربستان سعودی انجام این حمله را تکذیب کرده و آن را به شبه نظامیان محلی نسبت داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مراسم تشییع پیکرهای جانباختگان ایرانی سانحه منا فردا چهارشنبه برگزار می شود. بر اساس این گزارش، علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت گفت سه شنبه شب یک هواپیما از ایران برای انتقال اجساد به فرودگاه جده پرواز خواهد کرد و مراسم تشییع روز چهارشنبه در تهران برگزار خواهد شد. از دیگر سو حسن روحانی با نیمه تمام گذاشتن برنامه‌هایش در سازمان ملل متحد امروز به تهران بازگشت تا در این مراسم شرکت داشته باشد. اما همونطوری که گفتم برنامه‌ای رو خواهیم داشت. ششمین قسمت این برنامه رو خواهید شنید که به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق و نگاهی داره به پایان این جنگ. این برنامه رو نیوشا بقراطی تهیه کرده که با هم در ادامه خواهیم شنید.
توجه علامتی که همه کنی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
بیست و نهم مرداد ماه 67 تاریخی است که با عناوین مختلفی به ثبت رسیده. در گاه شمار ایران با عنوان روز پیروزی حق بر باطل، در تقویم عراق با نام روز پیروزی قادسیه صدام و در تاریخ قرن بیستم با عنوان پایان طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن. که اگرچه مفهومش در ذهن ایرانیان با استعاره نوشیدن جام زهر گره خورده، اما طعمش برای بسیاری از شهروندان ایرانی طعم زهر نبود. برای کسانی مانند رامش، ساکن پیشین اهواز و خواهر یکی از جانباختگان جنگ، طعم سبکبالی بود و خوشحالی.
از شنیدن این که جنگ تموم شده خیلی خیلی بیش از حد خوشحال شدیم. خودم، خانوادم، هر کی که در اطرافم بود خیلی خوشحال شدیم، چون جنگ خیلی سخته، خیلی خیلی، یعنی اونا که واقعا دیده باشن متوجه میشن. ما توی حیاتمون جوری بود که دوتا سنگر داشتیم، یکی روی زمین با گونی و اون چوبای خیلی محکم درست کرده بودیم، یا یکی هم توی باغچه زیر زمین بودش. هر موقع صدای مثلا خونپاره میاد، جوری که مثلا شما فکر کن سر خیابون ما خونپاره میافتاد که ترکشش توی حیات ما میومد. مثلا ما با صدای آژی یا با صدای سر صدا هر ساعتی از روز شب بود ما میپریدیم توی سنگر. خب این هر دفعه چه استرسی داره، چقدر این لحظه سخت میگذشت.
جنگ 8 ساله برای ایران با بهای گزاف به پایان رسید. در شرایطی که برتری نظامی عراق به یاری کمک‌های جهانی و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی، خاک ایران را پس از دوره‌ای طولانی از کشمکش‌های بی‌ثمر و فرسایشی میزبان شدیدترین حمله‌های هوایی و موشکی کرده بود. ساکنان شهرهایی که در طول 7 سال گذشته کمتر طعم انفجار بمب و موشک را چشیده بودند، اکنون هر روز و هر هفته با صدای بدیمن آژیر دنباله‌دار قرمز راهی پناهگاه ها می شدند.
توجه، علامتی که همه کنی می شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
در خط مقدم جبهه نیز وضع بهتر نبود. عراق از دست بردن به سلاح‌های شیمیایی ابایی نداشت و دست‌های خالی مانده سربازان ایرانی را کمتر یارای مقاومت در برابر ماشین جنگی عراق بود. دیگر کربلا در یک قدمی نبود. جنگ بین المللی شده و با آغاز جنگ نفتکشا خلیج فارس صحنه درگیری مستقیم ایران بود با ناوگان عظیم آمریکا. حسین آریان، کارشناس نظامی و استراتژیک و افسر پیشین نیروی دریایی، بین المللی شدن جنگ و ورود مستقیم قدرت‌های جهانی را برای محافظت از کشتی‌های تجاری که هدف ایران و عراق قرار می‌گرفتند، در زمره اصلی ترین دلایل پایان جنگ برمی شمارد.
کشورهای مثل آمریکا، مثل انگلیس، بیشتر کشورهای اروپایی شروع کردن به فرستادن ناو به خلیج فارس برای حفاظت خطوط مواصلاتی، برای تامین امنیت کشتی‌های نفتکش که باید نفت رو به دنیای غرب می‌رسوندند و در این موقع جنگ بین‌المللی شد. در سال 1987 آمریکایی‌ها کشتی ایران اج رو در حال مینگذاری متوقفش کردند، گرفتن و بعد کشتی رو غرق کردن. آوریل سال 1988، یعنی سال 67، کشتی ناو آمریکایی ساموئل رابرتس در نزدیکی قطر به یک مین دریایی برخورد کرد و شدیداً صدمه دید. 18 ماه این ناو غیر عملیاتی شد. عکس العمل آمریکایی‌ها در مقابل این بود که رفتن سکوی نفتی ساسان که اسمشو بعداً گذاشتن سلمان و سکوی نفتی سری رو آمریکایی‌ها منفجر کرد. بعد از اون ناوچه جوشن به سوی ناوهای آمریکایی رفت. یکی از ناوچه‌هایی که تو بوشهر بود و باید بگم که این ناوچه فقط یک موشک داشت. یک موشک هارپون که از اوایل جنگ براش باقی مونده بود و تنها موشکی بود که برای ایران مونده بود، رفت به سراغ ناوهای آمریکایی و با اینکه بهش دستور دادند و بعداً مشخص شد که آمریکایی‌ها پشت مخابرات بهش گفتن، پشت نت بهش گفتن که به طرف ما نیا، ما روی تو لاک کردیم، ولی گوش نکرد، رفت به طرفشون و زدن این ناوچه رو قطع کردن. بعد از اون آمریکایی‌ها به دو ناوشکن ایرانی حمله کردند. ناوشکن سبلان شدیداً صدمه دید و سهند غرق شد که یکی از علت این کار این بوده که نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز شروع کرده بودن به یه سری عملیات و کارهای جنگ غیر کلاسیک. حمله می‌کردن به کشتی‌های تجارتی، کارهای ایزایی اینا انجام می‌دادن. بعد از زدن این ناوها در 29 فروردین 1367 عراق فاو رو پس گرفت. فاو رو که قبلا ایران گرفته بود و شاید یکی از عملیات موفق‌ترین عملیاتی بود و شاید تنها عملیات موفقی بود که بعد از آزادی خرمشهر انجام داد این بود. و بالاخره در 12 تیر ماه 1367 ناو آمریکایی وینسنس ایرباس ایرانی رو که از بندر عباس عازم امارات متحده عربی بود ساقط کرد. 290 نفر در اینجا کشته شدند. در پایان این ایران به جای رسید که دید هیچ گونه پیشرفتی نداره. روحیه جنگ طلبی در ایران از بین رفته بود. اقتصاد ایران وضع فلاکت باری داشت و اون وقت قطعنامه 598 رو قبول کرد.
گذشته از کشیده شدن جنگ به رویارویی نظامی با قدرت‌های جهانی، یکی دیگر از عوامل مؤثر در قبول آتش بس از سوی ایران را باید در عدم توازن میان قدرت تسلیحاتی ایران و عراق طی دوره پایانی جنگ دنبال کرد. عراق که با کمک‌های هنگفت کشورهای دیگر ماشین نظامیش را به طور دائم بروز کرده، ایران تحت تحریم را در تنگنا قرار داده است. اما ضربه آخر هنگامی فرود می‌آید که بغداد عملاً نشان می‌دهد برای شکست رقیب سنتیش در منطقه واهمه‌ای از دست بردن به تسلیحات غیر متعارف نیز ندارد. بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و دیپلمات سابق، استفاده ی عراق از سلاح‌های شیمیایی را یکی از دلایل مؤثر در پایان جنگ ارزیابی می‌کند.
اون چه که در واقع در اون موقع باعث شد که ایران اعتماد رو بپذیره، نظر من یکیش فشارهای بین‌المللی و حمایت بیشتر هم کشورهای منطقه و هم کشورهای دیگه از عراق در خصومت با ایران که وارد مرحله جدیدتری شده بود، ولی مهمتر از اون به نظر من این بود که عراقی ها با استفاده از این که چندین سال داشتن روی مسئله کاربرد سلاح‌های شیمیایی کار میکردن، در واقع در اون مقطع یعنی حدود چند ماه قبل از جنگ، عراقی ها به کاربرد سلاح تولید و کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سطح انبوه دست یافته بودن. با استفاده از این توانایی و همینطور برتری هوایی که برقرار کرده بودن، در حدود موقعی که جنگ تموم شد من میتونم بگم ایران اصلا نیروی هوایی نداشت و در جبهه‌های جنگ هم عراقی‌ها با استفاده از سلاح‌های شیمیایی مشغول طالبان نیروهای ایرانی در سطح گسترده‌ای بودند. در عرض چند ماه قبل از جنگ تمام نیروهای ایرانی از تقریبا از خاک عراق حسابی شدند تا به مرزهای نزدیک به مرزهای قبلی بین‌المللی، مناطقی مثل فکه که در ایران در اونها به طور عمیقی مستقر شده بود و تو تأسیساتی در زیر زمین و اینها، تمام اینها رو تصرف کردند و به زیادی از نیروهای ایرانی رو در این مرحله کشتند و زخمی کردند. زخمی‌های شیمیایی رو جنگ هنوز که هنوز در ایران در حال زرش کشیدن و بعضیشون هست. در این چند سال مرتب خبرهایی میبینیم در مورد این که اینا فوت میکنن و حتی به وضعیتی رسیده بودن که دولت عراق میتونم بگم حتی قطعه 598 رو هم قبول نداشت. یعنی اونها معتقد بودن که این قطعه مربوط بوده به زمانی که نیروهای ایرانی در داخل خاک عراق بودن و حالا که اینها رو بیرون کردن و پس بدن دیگه اون شرایط وجود نداره و حتی حاضر نبودن قطعه 598 بپذیرن. به نظر من وضعیتی که باعث پایان جنگ شد وضعیت نامناسب جبهه های جنگ بود. اونده
وضعیت نامناسب جبهه ها و استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی را باید پرهزینه ترین عامل پایان جنگ دانست. انفجاری نچندان قدرتمند، تلی از گاز و بوی تندی که به سینه‌ات می نشیند، نفس‌هایی که به شماره می افتند و اعصابی که سانتیمتر به سانتیمتر قطع می شوند. با هر بار فرو دادن آب دهانت طعم مرگ را در گلو احساس می کنی. زیر نامت نوشته خواهد شد شیمیایی.
بریم این مورد میدان عملیاتی بشیم در کنار شد علی. هواپیمای عراقی اول دوتا آمدن و 15 تا راکت انداختن، فقط دوتاش کار کرد. بعد دوباره رفتن و 6 تا هواپیما آمدن و بمب شیمیایی رو ما ریختن.
دست کم 100 هزار نفر از نیروهای ایرانی در طول مدت کوتاهی از جنگ قربانی سلاح‌های شیمیایی می‌شوند و هزاران نفر جان خود را از دست می‌دهند. آماری که ایران را به یکی از بزرگترین قربانیان سلاح‌های کشتار جمعی در جهان تبدیل می‌کند. فصلی تلخ و دردناک از قصه 8 ساله جنگ که هنوز هم با گذشت بیش از 2 دهه در ایران قربانی می‌گیرد. گذشته از دلایل نظامی، اما به گفته شماری از تحلیلگران با نگاهی کلانتر میتوان تأثیر تحولات عمده سیاسی جهان را نیز بر پایان جنگ ایران و عراق دنبال کرد. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، علاوه بر عوامل دیگر وضعیت روابط دو قدرت اصلی دوران جهان دو قطبی را نیز در خاتمه یافتن جنگ مؤثر می‌داند.
جنگ عراق و ایران در بطن جنگ سرد اتفاق می‌افته. در جنگ سرد خب دو ابرقدرت آمریکا و شوروی وجود داشتند. این دو ابرقدرت در مورد جنگ عراق و ایران به نوعی دید همسوی داشتند، نه پیروز مشخص نه بازنده مشخص. در نتیجه هر دو زمانی که به این نتیجه رسیدن که این جنگ دیگر تاریخ مصرفش به سر آمده و کاری بیشتر از این نمیتونه انجام بده، همکاری زیادی کردند در مورد تهیه قطعنامه 598 و بعد فشار بر دو کشور عراق و ایران در مورد پذیرشون. خب عراق پذیرفت به خاطر اینکه در زمان جنگ به خواسته هایی که داشت دست پیدا نکرد و حتی خطر جدی برای رژیم حاکم بر عراق وجود داشت در ادامه جنگ. از طرفی ایران به دلیل بازپسگیری خرمشهر و بعد بازپسگیری تدریجی سایر زمین سرزمین های تحت اشغال عراق تونست از موقعیت مناسبتری برخوردار باشه و این بار سعی کرد که از طریق حضور در عراق مسائلی رو که با بعضی‌های دیگر از جمله اسرائیل داشته حل بکنه، که خب اون هم باز قابل قبول نبود. در نتیجه زمانی که ایران به این اهداف نائل نیومد و در داخل هم فشارها بر دولت زیاد شد یا بر گردانندگان جنگ زیاد شد که ادامه جنگ به سود ایران نیست، و بخصوص بعد از دخالت آمریکا در انهدام سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس و ایرباس ایرانی، ایران هم به این نتیجه رسید که ادامه جنگ ممکنه که به جنگ بین ایران و آمریکا منتهی بشه و خب به تبع در شرایط اینچنینی خطر بسیار بسیار جدی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته، یعنی ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران. در نتیجه قطعنامه از جانب ایران پذیرفته شد، دقیقاً برای اینکه خطری رو که برای جمهوری اسلامی ایران احساس میشد در اون زمان و همچنین عدم توانایی ایران در ادامه جنگ، ایران رو به این واداشت که قطعنامه رو بپذیرند.
قطعنامه امضا می شود تا شماره 598 در ذهن دو طرف یادآور 8 سال آتش و خون باشد. اما با این حال، با پذیرش قطعنامه تنها فعالیت‌های جنگی به حال تعلیق در می آید. معاهده صلحی میان دو کشور استراتژیک منطقه به امضا نمی رسد و همچنان ایران و عراق تنها در وضعیت ترک مخاصمه به سر می برند و روابط از لحاظ حقوقی با عنوان وضعیت صلح تعریف نمی شود. هیئتی از سازمان ملل متحد خسارات وارد به ایران را معادل 100 میلیارد دلار برآورد می کند و این در حالی است که ایران این رقم را بین 800 تا 1000 میلیارد دلار برآورد می کند و کماکان غرامتی به ایران پرداخت نشده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم، دلیل چنین وضعیتی را این گونه توضیح می دهد.
مسئله غرامت جنگی ارتباط زیادی به اینکه شورای امنیت چی میگه یا نمیگه نداره. یعنی دو کشور که با هم جنگ کنن ممکن است حتی مسئله به شورای امنیت هم کشیده نشه یا شورای امنیت حرفی راجبش نزنه. در سال اخیر هم این مسئله اتفاق افتاده مثل حزب الله و اسرائیل. بنابراین وقتی یه جنگ میشه، اول از همه مسئله اون دو کشوری است که درگیرن و باید ثابت کرد کدومی که از اون دو کشور متجاوزه و در نتیجه مسئول پرداخت غرامت است. و این موضوع هنوز در مورد ایران و عراق شامل مرور زمان نشده، موضوعی است که باید راجعش بحث کرد، باید به نتیجه رسید. شرایط سیاسی داخل عراق، اولا زمانی که صدام حسین بود که اصلا قابل بحث نبود چون گرفتاری داخلی داشت بعد از جریان کویت، بعد از سقوط صدام حسین هم باز دولتی که به اصطلاح کنترل کافی روی همه مناطق عراق داشته باشه، وحدت ملی داشته باشه، بتونه در مورد مردم عراق با ایران وارد مذاکره بشه، هنوز روی کار نیامده. اما چرا شورای امنیت بین مسئله ایران و عراق و مسئله کویت و عراق تفاوت گذاشته؟ البته یک امر سیاسی است. در مورد کویت و عراق، دولت امریکا، دولت انگلیس، اینایی که حمله اصلی رو کردن و عراق رو مجبور از خروج از کویت کردن، اینا در شورای امنیت بودن و بلافاصله بقیه رو هم موظف کردن. شرایط سیاسی هم فراهم بود. 1991 سقوط اتحاد جماهیر شوروی، قدرتی نبود که بتونه مقاومت بکنه، همینطور چین. بنابراین همه رو تونستن متقاعد بکنن که یک کمیته پرداخت درآمد خسارات برای کویت و بقیه کشورهایی که صدمه دیده بودن ایجاد بشه و از محل فروش نفت عراق همه این خسارات ها داده بشه، و هنوز هم که هنوزه دارن این خسارات ها رو میدن از محل فروش نفت عراق. در مورد ایران این اتفاق نظر نبود، بلکه تمام این کشورها، انگلیس، آمریکا، فرانسه طرف عراق بودن، در طول تنگ جنگ کمک به عراق میکردن که شکست نخوره از ایران. بنابراین وقتی هم تصمیم گرفتن که آتش بس بدن، صحبتی از غرامت توی قطعنامه نشد. تنها دبیرکل رو موظف کردن که گروه متخصصین رو بفرسته به هر دو کشور، ببینن چه صدماتی وارد شده، همچنین مسئولیت جنگ رو تعیین بکنن. که این گروه ها البته بعد از 3 سال، بعد از زمانی که صدام حسین دیگه در حالت شکست کامل به خاطر کویت بود، موفق شدند برن و این کشور رو ببینن و گزارششون رو به دبیرکل دادن. دبیرکل هم به شورای امنیت گزارش رو داد، ولی چون پشتیبانی سیاسی لازم نبود، شورای امنیت در مورد این گزارش هیچ اقدامی متأسفانه نکرد و بنابراین کمیته‌ای هم تشکیل نشد برای خسارات.
بسیاری از کارشناسان نظامی و سیاسی معتقدند که جنگ میتوانست سالها پیش از این به پایان رسیده باشد، زمانی که هزینه ها هنوز چه انسانی، چه نظامی، چه سیاسی و چه مالی به این حد نرسیده بود. 6 سال پیش و هنگامی که صدام حسین در پی شکست در خرمشهر به ایران پیشنهاد آتش بس کرده بود، پیشنهادی که اما همان زمان از سوی آیت الله خمینی و یارانش رد شد. ورود سربازان ایرانی به خاک عراق و تصمیم بر ادامه جنگ نقطه عطفی در جنگ بود که وضعیت سال 67 را برای ایران رقم زد. بنابر برخی روایات، کشورهای عربی در طول جنگ چند بار تلاش کردند تا ایران را متقاعد به پذیرش غرامت و پایان جنگ کنند، تلاشی که اما هر بار با اصرار ایران بر ادامه جنگ ناکام ماند. دریادار احمد مدنی، وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی در کابینه موقت مهدی بازرگان که با حفظ سمت استاندار خوزستان نیز بود، در گفتگویی که 10 سال پیش با رادیو فرانسه داشت، با توجه به تجربه شخصیش چون این مسئله ای را تایید می کند.
فو وقت هنوز در اختیار ایران بود، بندر فو تو عراق. زمانی بود که ایران از منبع قدرت صحبت می کرد و اونا حاضر بودن جنگ پایان بگیره و به هر طریقی متوسل میشدن. در عرصه میدان ملل خیلی ها رو واسطه کرده بودن. بنده هم فرصتی پیش اومد که در سوئیس چندتایشون دیدم. این فرصت پیش اومد و دیدم ایشون. بس جنگ پیش اومد، بس این مسائل پیش اومد. مثلا این جنگ جز به سود استعمار میدان ملل و به زیان دو کشور ایران و عراق پایان دیگری نخواهد داشت. و اگر 1000 سال هم طول بکشه، استعمار بین الملل نمیگذاره ایران پیروزی جنگ باشه، نه عراق پیروزی جنگ باشه، هر دو با شکست خورده این جنگ باشن، که ما که عملا هم دیدیم که هر دو شکست خورده این جنگ بودن. پس باید منطقی راهی پیدا کنیم و اینقدر مردم به کشتن نرن. اول بنده گفتم من هیچ کارم، من عنوان ایرانی دارم حرف میزنم، کسی به من همچین مسئولیتی نداره این حرفا رو بزنه، از پیش خودم دارم میگم. دوم اینکه که مرزای بین المللی باشه، دو اینکه اسرای جنگی با میل خودشون برگردن به کشورهای خودشون و بعدم مسئله صدور انقلاب و سرنگونی دولت عراق منتفی باشه، اون به عهده خود ملت عراق هست که آیا رژیم صدام میخواد یا نمیخواد. 4 اینکه باید عراق چون آغازگر جنگه غرامت جنگی بپردازه، که بحث شد و سرانجام پیشنهادشون خب 40 میلیارد دلار باید غرامت جنگی همچین چیزی پرداخت بشه، 40-50 یه رقمی در این حدودا. اینا گفتن این سخنان رو اگر میتونی به خمینی منتقل کنی منتقل کن، ما آمادگی با همچین سازشی داریم. این سال 6 جنگ بود، 1986. آماده بودن از طریق صندوق اعراب، چون عراق که همچین پولی نمیتونست بده، صندوق اعراب حاضر بود همچین کاری بپرده. بعد من به طریقی که مقدور بود نامه به دست خمینی برسن، این جریان رو برای خمینی نوشتم درستی که من با شما موافق نیستم، درستی که شما با من موافق نیستی، درستی که من هیچ کاری بودم در این صحبت‌ها رو کردم، ولی به عنوان یه ایرانی مسئول بالاخره من احساس مسئولیت به وطنم میکنم. این صحبت ها رو من کردم، این راه حل، این عاقلانه اینه که این جنگ الان پایان بدید، بی خود ایرانی‌ها رو بکشتن ندید. البته خودشون پاسخی به من ندادن، ولی اطرافیاشون به من پاسخ دادن که با این پیشنهادات ما موافق نیست.
با اصرار ایران جنگ ادامه می‌یابد، اصراری که برگرفته از ایدئولوژی تبیین شده ی جنگ مبنی بر فتح عراق است و البته مفهوم فتح عراق نیز در نظام جمهوری اسلامی و در پیوند با مفاهیم مذهبی صورتی اسطوره‌ای گرفته و به نبرد حق علیه باطل برای فتح کربلا و نهایتاً فتح بیت المقدس ترجمه می شود. شهرام چوبین، مدیر بخش تحقیقات در مرکز مطالعات امنیتی سوئیس، دلیل اصرار ایران بر ادامه جنگ را در همین پیوند مفاهیم مذهبی با واقعیت‌های استراتژیک می‌بیند.
The biggest decision Iran made during the war was in mid-1982 when they expelled the Iraqis, was a decision to prolong the war. That is to continue the war
بزرگترین تصمیم ایران در جنگ تصمیم به ادامه نبرد بعد از آزادسازی خرمشهر بود. رسیدن به اهدافی که ایران در جنگ برای خودش تعریف کرده بود، از جمله آزادسازی بیت المقدس، اهدافی عملی به شمار نمی رفتند، بلکه بیشتر یه جور فلسفه بافی بودند. چیزی مثل پیروزی حق بر باطل، استراتژی ها بر مبنای چنین پیش زمینه ای بنا می شد و نه اینکه به عنوان مثال کدوم منطقه از لحاظ استراتژیک می تونه برای حمله مناسب تر باشه. تاکید بر این گونه اهداف هر نوع عقب نشینی رو سخت تر کرد، چرا که این اهداف در واقع تبدیل به مفاهیمی مذهبی و اخلاقی شدند و همونطور که می دونید مفاهیم مذهبی چندان انعطاف پذیر نیستند. این مفاهیم بیشتر به ایدئولوژی سیاه و سفید نزدیکن، در صورتی که در سیاست همه چیز خاکستریه. ایران با کنار زدن سیاست و با نزدیک کردن مفاهیم جنگ به مذهب و انقلاب، جنگ رو برای 6 سال بعد از آزادی خرمشهر ادامه داد. البته میدونیم که در همون زمان اختلاف نظرهایی در این باره وجود داشت و اینکه ادامه جنگ تصمیم شخص آیت الله خمینی بود، تصمیمی که برای مردم هزینه گزافی داشت. و در نهایت وقتی عراق حملات شیمیایی رو آغاز کرد و وقتی جمهوری اسلامی خودش رو با کمبود شدید تجهیزات و نیروی تازه نفس مواجه دید، خمینی تصمیم گرفت که جام زهر رو بنوشه.
سیاه و سفید، مذهبی و ملی، هر چه که بود، با جمله معروف آیت الله خمینی مفاهیم در هم شکسته می شود و دست آخر طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20 به پایان خود می رسد. جنگی با هزینه بیش از 200,000 کشته و 320,000 مجروح، هزینه هایی که می تواند برای برخی به قیمت جانشان تمام شده باشد و برای بعضی دیگر همچون رامش جنگ زده به قیمت هر بار پریدن با صدای تلفن، حتی در آن سوی دنیا، در آمریکا.
هنوز اثرات جنگ روم هست که حتی الان یه مقدار حتی دارو هم میخورم، چون با کوچکترین صدای ناگهانی اصلا تنم میلرزه، حالم بد میشه، اصلا خیلی حس بدیه واقعا. با هر صدایی، حتی بعضی موقع با صدای یه زنگ تلفن ناگهانی تنم میلرزه، اصلا دست خودم هم نیست، نمیتونم. شاید برای کسی، هر کسی ممکنه معمولی باشه، ولی کلن از صدای ناگهانی وحشت عجیبی دارم. هنوز میفهمم که اثرات جنگ هنوز بعد از سالها در وجود من هست.
چنگ دل، آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، قصه دل دل کش است و خواندنیست، تا ابد این عشق و این دل ماندنیست.
چنگ دل، آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، چنگ دل، آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند.
مرکز در دست و کانون شراب، شعل ساز و شعل سوز و شعل کار، گفته یک صحرا جنون در چنگ.
نگاهی بود به پایان جنگ ایران و عراق در سالگرد جنگ ایران و عراق که نیوشا بغراتی برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده بود که ششمین قسمت این برنامه رو از رادیو فردا شنیدید.
تعداد کشته شده